بدرود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. جمعه 24مین روز از آذر ماه رو در کنار شما آغاز می‌کنیم با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در رادیو فردا. روی ملکی هستم و به شما صبح بخیر می‌گم.
صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. برنامه رو آغاز می‌کنیم با سرخط خبر.
سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار اقدام جهانی علیه ایران شد.
I have to say regrettably I did see the opposition trying to.
فرستاده ویژه سازمان ملل گفتگوهای ژنو را یک بخت از دست رفته خواند.
رهبران اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را 6 ماه دیگر تمدید کردند.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل با برگزاری یک نشست خبری در پنتاگون ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در برابر ایران شد. نیکی هیلی روز پنجشنبه موشکی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته وی از عربستان به واشنگتن انتقال داده شده است.
And we're going to be asking the entire international community. And yes, we will start with the Security Council in terms of doing that. You will see more than that.
نیکی هیلی در بخش از سخنان خود خواستار همصدایی کشورهای جهان در مقابل ایران شد و افزود آمریکا در صدد است این موضوع را در شورای امنیت پیگیری کند. در واکنش به این سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقایسه نشست خبری نیکی هیلی با سخنرانی کالین پاول وزیر امور خارجه اسبق این کشور در توییتر خود نوشت این نمایش و نتایج آن را قبلا در سازمان ملل دیده است. کالین پاول در سال 2003 در شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور قاطعانه از وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق خبر داد که پس از حمله آمریکا به این کشور مشخص شد چنین تسلیحاتی در آنجا وجود نداشته است. از سوی دیگر عبدالمالک الاجری سخنگوی گروه حوثی‌های یمن روز پنجشنبه سخنان نیکی هیلی را تلاش آمریکا برای منحرف کردن افکار از تصمیم واشنگتن در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل دانست. در حالی است که عربستان سعودی از سخنان نیکی هیلی استقبال کرده و اقدام‌های ایران در حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی را محکوم کرده است.
استفان دیمیتروف فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه در پایان گفتگوهای صلح سوریه در ژنو آن را یک بخت بزرگ از دست رفته نامید. استفان دیمیتروف تاکید کرد اگر بتوان حکومت بشار اسد را به مشارکت بیشتر در این گفتگوها تشویق کرد احتمال ادامه آن در ماه آینده وجود دارد.
یک بخت بزرگ از دست رفته، یک فرصت طلایی در پایان امسال، آن هم در زمانی که نشانه‌هایی از به پایان رسیدن عملیات نظامی از بسیاری از جوانب دیده میشه و اینکه قلمرو داعش در حال کوچکتر شدن و به صفر رسیدن.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه افزود که 3 شنبه هفته آینده در نیویورک با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت به منظور یافتن راه‌های جدیدی برای ادامه گفتگوهای صلح رایزنی خواهد کرد. جنگ داخلی سوریه بیش از 6 سال است که ادامه دارد.
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند تحریم‌های روسیه را که به دلیل اقدام‌های مداخله‌جویانه این کشور در اوکراین وضع شده بود به مدت 6 ماه دیگر تمدید کنند. این تحریم‌ها که به طور عمده بخش بانکی و انرژی روسیه را هدف قرار داده برای نخستین بار در تابستان سال 2014 اعمال و از آن زمان به بعد هر 6 ماه تمدید شده است. اقدام‌های محدودکننده اتحادیه اروپا دسترسی روسیه به برخی کالاهای اروپایی برای واردات را محدود کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا این تحریم‌ها را به تلافی الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین به مورد اجرا گذاشتند. درگیری‌های شرق اوکراین تاکنون بیش از 10300 کشته بر جای گذاشته است.
کاخ کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه کاخ کرملین رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه درباره اوضاع چندین حوزه بحرانی جهان گفتگو کردند. اما محور اصلی این گفتگوها شرایط موجود در شبه جزیره کره بود. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در هفته جاری گفت که این کشور آماده گفتگوی بدون پیش شرط با کره شمالی است که در ماه‌های گذشته چندین موشک بالیستیک قاره پیما شلیک کرده است. ولادیمیر پوتین نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مسکو از سخنان رکس تیلرسون استقبال کرد و آن را آگاهی از واقعیت در این بحران خواند.
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا روز پنجشنبه قوانین موسوم به بیطرفی اینترنت را که سال 2015 در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اکنون با لغو این قانون چشم‌انداز ارتباط اینترنتی و دنیای دیجیتال در آمریکا به طور کلی متفاوت خواهد شد. اجیت پای رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا با لغو قانون بیطرفی اینترنت موضع شرکت‌های اینترنتی چون AT&T، کامکست و ورایزن را تقویت کرد. این شرکت‌ها از این پس تصمیم می‌گیرند هر کاربری به چه میزان اطلاعات می‌تواند دسترسی داشته باشد. بیشتر اعضای حزب دموکرات هالیوود و شرکت‌هایی چون گوگل، فیسبوک از اجیت پای منتسب دونالد ترامپ خواسته بودند قوانین بی‌طرفی اینترنت را حفظ کنند. طبق قوانین بی‌طرفی اینترنت در سال 2015 شرکت‌های خدمات اینترنتی اجازه پایین آوردن سرعت اینترنت برای دسترسی به محتوای وب و تولیدات دیجیتال به کاربران را ندارند. گروه‌های حامی خدمات مصرف کنندگان و نمایندگان شرکت‌های تولید کننده محتوای دیجیتالی قصد دارند از این تصمیم جدید کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا شکایت کنند.
در خبرها هم شنیدید که نیکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد. خانم هیلی حکومت ایران را متهم به حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی در منطقه کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در قبال ایران شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نیکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل در کنفرانسی خبری که روز پنجشنبه در پنتاگون مقر وزارت دفاع برگزار شد با ارائه یک رشته مدارک و بقایای تسلیحات حکومت جمهوری اسلامی را بار دیگر متهم کرد که به رفتار به توصیف او بی‌ثبات کننده در منطقه ادامه می‌دهد و خواستار همصدایی و اقدام جامعه جهانی در قبال حکومت ایران شد. These weapons were supplied by the Iranian regime. The evidence is undeniable. خانم هیلی بقایای موشکی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته او از عربستان به واشنگتن انتقال داده شده و اظهار داشت این موشک همان موشک بالستیکی است که حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض پرتاب کردند. نیکی هیلی گفت این موشک آرم گروه صنعتی در ایران موسوم به شهید باقری وابسته به وزارت دفاع ایران را روی خود داشته و با مشخصات موشک‌های ایرانی همخوانی دارد. خانم هیلی تاکید کرد حکومت ایران قطعنامه شورای امنیت و برجام را نقض کرده و تصریح کرد با وجود این مدارک جهان مشاهده می‌کند که برجام رفتار ایران را عوض نکرده است و ایران همچنان به رفتارهای بی‌ثبات کننده‌اش در یمن، عراق، سوریه و لبنان ادامه می‌دهد. نیکی هیلی افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری به همین سبب بود که از امضای برجام خودداری کرد و آن را به کنگره ارجاع داد. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته بود که موشک حوثی‌ها به وضوح ایرانی بوده است، در حالی که نماینده روسیه در سازمان ملل با رد این اتهام عنوان کرده بود که بعید می‌داند ایران بتواند موشک برای حوثی‌ها ارسال کند. اظهارات نیکی هیلی از سوی روز پنجشنبه واکنش نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را در پی داشت. غلام علی خوشرو با رد اظهارات نیکی هیلی گفته‌های وی را غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و مخرب و در جهت اهداف آمریکا در منطقه دانست. اما عربستان سعودی که مورد هدف موشکی از سوی حوثی‌ها قرار گرفته و خود جزو اولین‌هایی بوده است که انگشت اتهام را به سوی حکومت ایران نشانه رفته، روز پنجشنبه از اظهارات نیکی هیلی استقبال کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این اظهارات را نمایش خواند و آن را با اظهارات کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در سال 2003 در سازمان ملل مقایسه کرد. به گفته ظریف، کالین پاول در سال 2003 در سازمان ملل شواهدی از سلاح کشتار جمعی عراق ارائه کرد. کنفرانس خبری نماینده آمریکا در پنتاگون در حالی روز پنجشنبه برگزار شد که خبرگزاری اسوسییتد پرس به تازگی گزارش داده است به نسخه دست یافته که در آن آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تأکید کرده است که در مورد هویت دو موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌ها تحقیق می‌کند.
در ادامه همین گزارش که از کیان معنوی شنیدیم، گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، به نظر میرسه مصاحبه نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از هر جهت متفاوت بوده. به نظر شما سخنان خانم هیلی چه ویژگی‌هایی و اهدافی داره؟
بله، یک مصاحبه کاملا متفاوت، استثنایی بود، به خصوص از لحاظ مکانی که مصاحبه انجام می شد، یک انبار تسلیحات نظامی متعلق به سرویس های امنیت ارتشی بود و هدف این مصاحبه در درجه اول این بود که نشون بده که ایران که تازگی کنگره آمریکا نتونسته به خواست رئیس جمهور در مورد لغو پیمان اتمی اقدام مناسب بکنه، همچنان در حال اجرای عملیاتی است که ناقض روح پیمان اتمی است و اقداماتی است که به اصطلاح بی‌ثبات‌سازی در منطقه نامیده میشه. در واقع این مصاحبه یک نوعی کنش و واکنش این سلسله مسائل هست. اصل قضیه برمیگرده مثلا به مقاله‌ای که آقای ظریف چند روز پیش در نیویورک تایم نوشت. این به نوعی به اون مقاله داره جواب میده که اون فضایی که ظریف مطرح میکنه حالا در عمل برعکسش هست. و علاوه بر اون، خب آقای ظریف هم در پاسخ همین مصاحبه مجددا با توییتی واکنش نشون میده که من مشابه این نوع نمایش رو، اسمشو گذاشته نمایش رو، دیدم قبلا در 2003 وقتی جنرال کولین پاول در مورد آغاز جنگ 2003 با عراق صحبت میکرد. اما همه اینها نشون میده که به هر صورت روابط بین آمریکا و ایران در مرحله کاملا استکاکی و ارعابی خودش قرار گرفته و میتونه مرحله خطرناکی باشه برای هر دو طرف.
ظاهراً اقدامات مشابهی نیز در لبنان به ایران نسبت داده میشه که موجب واکنش اسرائیل هم شده. در مورد اظهارات اسرائیل کاتز، وزیر اطلاعات اسرائیل، چه نظری دارید؟
اینطور به نظر میرسه که اسرائیل در صدد این هستش که دست کم یک کمربند امنیتی به شعای 40 کیلومتر برای خودش فراهم بکنه، به خصوص با توجه به اوضاع به اصطلاح بی‌ثباتی در سوریه و جنوب لبنان. این کمربند امنیتی خود به خود بخشایی از نقاطی از لبنان رو شامل میشه که حزب الله با همکاری ایران در اونجا کارگاه‌های ساخت موشک داره و اسرائیلی‌ها معتقدن که اونجا رو اگر بخوان میتونن به اصطلاح تحت عملیات نظامی خودشون قرار بدن. و از طرف دیگه واکنشی که ما از آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه میشنویم که به زودی در این نقاط در واقع تثبیت میشه وضعیت ما و همینطور مسئله یمن رو مطرح میکنه، نشون میده که این کنش به واکنش ها و این عدم اعتماد ها بیپایه نیست و در واقع هیچ کدوم از این اظهارات ازش بوی خوشی به مشام نمیرسه.
با توجه به واکنش عربستان سعودی به اظهارات خانم هیلی و بیانیه سازمان ملل، آیا باید منتظر پیگیری قضیه توسط این سازمان باشیم؟
البته عربستان سعودی به دنبال توجیه جنگ یمن هست که تا به حال به نتیجه نرسیده. اما نکته‌ای که در حرف عربستان سعودی هست اشاره است به گزارش و به اصطلاح دبیر کل سازمان ملل متحد که در اون گزارش دو بخش از هم کاملا مجزا شده. بخش فعالیت‌های اتمی ایران رو کاملا تایید کردند، اما در مورد فعالیت‌های موشکی ایران تردید نشون داده شده و علاوه بر اون گفته شده، برای اولین بار است که به این نحو گفته میشه که اروپا، در واقع آلمان، بریتانیا و آمریکا با هم مشترکاً ایران رو برای آزمایش ماهواره سیمرغ که در تابستون امسال صورت گرفت مثل انگشت اتهام به طرفش دراز میکنن و این ماهواره هم نوعی موشک بالستیک میدونن که قادر کلاهک اتمی رو به اصطلاح با خودش حمل بکنه. همه اینها بار دیگه قطعنامه 2231 سازمان ملل که در زمان تصویب برجام مطرح شد دوباره زنده میکنه. این که کدوم یک از طرفین بتونن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن و این که آیا این همه این قضایا زمینه مناسبی است که برای این که بره به شورای امنیت، شاید وقت باید بگذره تا بتونیم به طور قاطع بگیم، ولی این رو هم میدونیم که در شورای امنیت به هر حال 15 عضو وجود داره که 5 تای اونها عضو دائم شورا هستن و چین و روسیه 2 تا از 5 عضوی هستن که حق وتو دارن. بنابراین خواست آمریکا برای اینکه بتونه یک رأی از شورای امنیت بگیره با موانع بیشماری روبرو هست، ولی همه اینها نشون میده که در حال این کنکاش و این استکاک به بالاترین اوج خودش در حال حاضر رسیده و ادامه خواهد داشت.
آقای روشندر، سپاس از همراهی شما.
خواهش.
2042-02-21-12-21-12 این شماره یکی از راه هاییست که صدای شما رو به ما میرسونه. نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم. با ما در تماس باشید.
با سلام، یک پیامی داشتم برای آقای ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا. خواهشمندیم در بعضی از تصمیم گیری ها آقای ترامپ زود عمل نکند. مثلا گفت در زمین قدس باید پایتخت اسرائیل باشد، اینجور مسلمانان را بیشتر متحد کرد، یک امتیاز از او کم می شود. آقای ترامپ از لحاظ اقتصادی بسیار قوی هست، ولی از لحاظ سیاست باید یک کمی بیشتر دقت کند. با تشکر.
آقای ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن اورشلیم به پایتختی اسرائیل و انتقال سفارت کار درستی کرد و این اعتراضایی هم که میشه موقتی و بعد یه مدت یه چیز طبیعی میشه. کار خیلی خوبی کرد، کاری که باید انجام میشد.
و آب و هوای ایران در آخرین جمعه پاییز. اردبیل و زنجان با منفی 6 درجه سردترین نقاط ایران هستند و بندرعباس با 23 درجه گرمترین نقطه. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی امروز بخش‌هایی از شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور جوی نسبتاً پایدار دارند که حاصلش انباشت تدریجی آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، همچنین با ورود یک سامانه بارشی به جنوب غرب کشور که باعث بارش باران در این منطقه خواهد شد. آسمان کرمانشاه صاف است، در سردترین ساعات به منفی 2 درجه خواهد رسید.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل با برگزاری یک نشست خبری در پنتاگون ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در برابر ایران شد. استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه در پایان گفتگوهای صلح سوریه در ژنو آن را یک بخت بزرگ از دست رفته نامید. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند تحریم‌های روسیه را که به دلیل اقدام‌های مداخله جویانه این کشور در اوکراین وضع شده بود به مدت 6 ماه دیگر تمدید کنند. کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی تلفنی گفتگو کردند. کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا روز پنجشنبه قوانین موسوم به بی‌طرفی اینترنت را که سال 2015 در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود لغو کرد. آتش سوزی کالیفرنیا که بزرگترین آتش سوزی در تاریخ این ایالت به شمار می آید با شدت گرفتن وزش بادهای منطقه ممکن است به مراتب گسترده تر شود. رئیس جمهوری روسیه در نشست خبری سالانه خود بار دیگر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد و اتهام تبانی با روسیه را کار مخالفان سیاسی دونالد ترامپ دانست.
روز جمعه و مروری داریم بر ماهنامه ها و هفته‌نامه های منتشر شده در ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، از نگاه هفته‌نامه تجارت فردا و هفته‌نامه صبح صادق شروع کنیم بر رویدادهای هفته‌ای که گذشت.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش غیر از عناوینی که روی جلد بهش اشاره کرده به یک موضوع بسیار مهم پرداخته. در صفحات میانی خودش اون موضوع هم وعده‌ای است که آقای حسن روحانی در جریان ارائه لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برنامه‌های دولت ایشون در دولت 12 متمرکز هست بر این که فقر مطلق رو در ایران از میان برداره. حالا هفته‌نامه تجارت فردا با این موضوع که آیا اساساً میتوان فقر مطلق رو از میان برداشت، به این ماجرا اشاره کرده که دولت برای اینکه فقر مطلق رو برداره اول باید یک خط فقر مطلق رو به شکل یک رقم و یک عدد اعلام بکنه، در حالی که سالهاست ارقام مربوط به خط فقر در ایران اعلام نمیشه. آقای داوود سوری که اقتصاددان هست تأکید کرده که چندی پیش غیر از رئیس جمهور، آقای وزیر تعاون هم گفته بود که برای رفع فقر در ایران باید جراحی اجتماعی کرد. ایشون گفته غیر از جراحی اجتماعی و تغییر نگاه به جامعه و اقتصاد باید جراحی اقتصادی هم در ایران انجام بشه و این جراحی باید توسط کسانی باشه که زبده هستن و اصطلاحاً ایشون اونها رو به عنوان جراح زبده در حوزه اقتصاد یاد کرده و تأکید کرده که یک ماجرای دیگر هم وجود داره، این که مقام‌های جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته تونستن تا حدی فقر اجتماعی رو، یعنی فقری که در ظاهر نمایش داده میشه و دیده میشه رو مهار کنن، اما فقر شخصی رو نتونستن و این نیاز به تولید کار و تفاوت و تغییر در فضای کسب و کار داره. هفته‌نامه توپ صادق که نزدیک است به سپاه پاسداران در شماره تازه خودش در یکی از سیتهای اصلی تأکید کرد که با اعلام به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا، حالا فلسطین دوباره مسئله جهان اسلام شده. البته این هفته‌نامه یک یادداشت دیگر هم داره درباره اینکه آقای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش حرکاتی که این روزها انجام میدن سبب شده که اصلاح طلبان و کسانی که در جنبش سبز و اعتراضات سال 88 نقش داشتن تأکید میکنن که همون پیشبینی اونها درست بوده درباره آقای احمدی نژاد، که البته این هفته‌نامه تلاش کرده این موضوع رو رد کنه.
ماهنامه اندیشه پویا عکسی از سپندها نیکنام رو بر روی جلد خودش داره، مناسبت این عکس چیه؟
مناسبت این عکس یک گفتگوی مفصل هست که هفته ماهنامه اندیشه پویا انجام داده با آقای سپندان نیکنام، خبرنگار این ماهنامه به محل زندگیش و شهر یزد رفته، جایی که ایشون عضو شورای شهر شده دو بار با انتخاب مردم، اما دفعه دوم با قرائتی که شورای نگهبان داشته از قانون انتخابات شوراها ایشون رو به حالت تعلیق درآوردن و اجازه حضور در شورای شهر داده نمیشه. آقای سپندها نیکنام در این گفتگوی مفصلی هم هست و از دوران کودکی ایشون تا زمانی که ایشون عضو شورای شهر شده رو شامل میشه اشاره کرده که حتی در دورانی که مدرسه میرفته، به غیر از چند سالی که در مدرسه زرتشتی ها تحصیل میکرده، هنگامی که وارد مدرسه عمومی شده زرتشتی بودن ایشون براش مسئله ساز بوده و معلم پرورشی اونچنان ایشون رو اذیت کرده که در نهایت خانواده ایشون مجبور شدن پروندهش رو بگیرن، بار دیگر ایشون رو در مدرسه زرتشتی ها ثبت نام کنن. تأکید کرده ایشون که من سپندها فرزند ایران هستم و روی دین و آیین زرتشتی هم ایشون بسیار تأکید کرده و گفته که من به این دین همچنان وفادار خواهم ماند. برخی از چهره‌های نزدیک به شورای نگهبان اخیرا گفته بودن ایشون اگر میخواد به شورای شهر باشه باید از دین خودش خارج بشه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از شما.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نمیدونم چرا مردم نمیخوان بدونن که خامنه‌ای یک کمونیست واقعی است و فقط هدفش از بین بردن دین اسلام در بین مردم بود و اکنون به هدفش که ایجاد امپراتوری با پشتیبانی و دادن امتیازهای در پس پرده به روسیه خواهد رسید. دلیلش به وضوح دیده می شود. اطرافیان و مورد اعتمادشان امثال حقانی، جعفری، شمخانی، مصبایزدی، اژه‌ای و سلیمانی و و و و که هیچ کدام نه تحصیلات آنچنانی دارند و با پول و ثروت تطمیم می شوند.
خواستم ازتون تشکر کنم خیلی خوبه که خبر رو کامل میگین و حتی اون انتقادا رو پخش میکنین، آدم مطمئن میشه که شما دارید دیگه دقیقا راست میگه. سمیرا هستم از ایران.
با سلام، علی هستم از لندن. میخواستم در مورد این عوارض خروج از کشور صحبت کنم. واقعا این چه مسخره بازیه؟ هیچ جای دنیا عوارضی نمیگیرن، چرا اینا باید عوارضی بگیرن؟ یه کاری میکنن ایرانی هم دیگه اصلا ایران بر نگردن، یعنی قطع رابطه با همه با همه جا. مرسی از شما.
در گزارش ورزشی روز جمعه، مهدی رستم‌پور از فوتبال و والیبال میگه از اینکه زنان در ورزشگاه سر پل ذهاب به تماشای فوتبال رفتند.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های جهان در لهستان با حذف نماینده ایران به پایان مرحله گروهی رسید. در سومین بازی برای تیم بانک سرمایه، این تیم در برابر لوبه از ایتالیا هم با نتیجه 3-0 شکست خورد، همون نتیجه‌ای که در برابر کروزیروی برزیل رقم خورده بود. ایران بازی اولش هم به نماینده لهستان باخته بود. به این ترتیب شاگردان مصطفی کارخانه بدون کسب پیروزی در گروه چهار تیمی در رده چهارم قرار گرفتن. از اون طرف تیم اسکرابل خاتوف لهستان هم تونسته به نیمه نهایی برسه که میلاد عبادی‌پور بازیکن تیم ملی ایران به عنوان لژیونر در خدمت این تیم قرار داره. خبر بعدی رقابت خیریه برای زلزله زدگان بین تیم منتخب کرمانشاه و تیم ستارگان جام جهانی 98 از تیم ملی ایران که در شهرستان سر پل ذهاب برگزار شد و جمعیت زیادی هم اومدن از نزدیک مسابقه را دیدند. بازیکنانی نظیر علی کریمی، مهرداد میناوند، ابراهیم میرزاپور، سهراب بختیاری زاده، محمد نوازی، پرویز برومند از جمله بازیکنانی بودند که در این دیدار حضور داشتند. نکته جالب توجه حضور پرتعداد زنان بود به عنوان تماشاچی این مسابقه، در شرایطی که هفته گذشته مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفته بود که مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها یک مطالبه حاشیه‌ای از طرف برخی فمینیست های سکولار کشور بود که با فتوای آیت الله مکارم شیرازی پرونده حضور زنان در ورزشگاه برای همیشه بسته شد. انتقاداتی هم پیشتر مطرح شده بود که بحث حضور زنان در ورزشگاه فقط یک مطالبه است که از جانب برخی زنان پایتخت نشین مطرح میشه، اما به هر حال اتفاقاتی که در سر پل ذهاب رخ داد و حضور زنانی که زلزله رو چند روز پیشتر از سر گذروندند در ورزشگاه نشون میده که به هر حال محدود به تهران نمیشه و یک مطالبه سراسری قلم داد میشه در کشور، حضور زنان در ورزشگاه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
ساعت 7:30 وقت ایران، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید.
من نازافرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار اقدام جهانی علیه ایران شد.
I did see the opposition trying to.
فرستاده ویژه سازمان ملل گفتگوهای ژنو را یک بخت از دست رفته خواند.
رهبران اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را 6 ماه دیگر تمدید کردند.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل با برگزاری یک نشست خبری در پنتاگون ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در برابر ایران شد. نیکی هیلی روز پنجشنبه موشکی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته وی از عربستان به واشنگتن انتقال داده شده است. در واکنش به این سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقایسه نشست خبری نیکی هیلی با سخنرانی کالین پاول وزیر امور خارجه اسبق این کشور در توییتر خود نوشت این نمایش و نتایج آن را قبلا در سازمان ملل دیده است. کالین پاول در سال 2003 در شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور قاطعانه از وجود سلاح‌های کشتار همگانی در عراق خبر داد که پس از حمله آمریکا به این کشور مشخص شد چنین تسلیحاتی در آنجا وجود نداشته است. از سوی دیگر عبدالمالک الاجری سخنگوی گروه حوثی‌های یمن روز پنجشنبه سخنان نیکی هیلی را تلاش آمریکا برای منحرف کردن افکار از تصمیم واشنگتن در به رسمیت شناختن اورشلیم یا همان بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل دانست. این در حالی است که عربستان سعودی از سخنان نیکی هیلی استقبال کرده و اقدام‌های ایران در حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی را محکوم کرده است.
استفان دی میسرا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه در پایان گفتگوهای صلح سوریه در ژنو آن را یک بخت بزرگ از دست رفته نامید. استفان دی میسرا تاکید کرد اگر بتوان حکومت بشار اسد را به مشارکت بیشتر در این گفتگوها تشویق کرد احتمال ادامه آن در ماه آینده وجود دارد.
یک بخت بزرگ از دست رفته، یک فرصت طلایی در پایان امسال، آن هم در زمانی که نشانه هایی از به پایان رسیدن عملیات نظامی از بسیاری از جوانب دیده میشه و اینکه قلمرو داعش در حال کوچکتر شدن و به صفر رسیدن.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه افزود که سه‌شنبه هفته آینده در نیویورک با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت به منظور یافتن راه‌های جدیدی برای ادامه گفتگوهای صلح رایزنی خواهد کرد.
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند تحریم‌های روسیه را که به دلیل اقدام‌های مداخله جویانه این کشور در اوکراین وضع شده بود به مدت 6 ماه دیگر تمدید کنند. این تحریم‌ها که به طور عمده بخش بانکی و انرژی روسیه را هدف قرار داده برای نخستین بار در تابستان سال 2014 اعمال و از آن زمان به بعد هر 6 ماه تمدید شده است. اتحادیه اروپا و آمریکا این تحریم‌ها را به تلافی الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین به مورد اجرا گذاشتند. درگیری‌های شرق اوکراین تا کنون بیش از 10,300 کشته بر جای گذاشته است.
کاخ کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه کاخ کرملین، رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه درباره اوضاع چندین حوزه بحرانی جهان به ویژه شرایط موجود در شبه جزیره کره گفتگو کردند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در هفته جاری گفت که این کشور آماده گفتگوی بدون پیش شرط با کره شمالی است که در ماه‌های گذشته چندین موشک بالستیک غارپیما شلیک کرده است. ولادیمیر پوتین نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مسکو از سخنان رکس تیلرسون استقبال کرد و آن را آگاهی از واقعیت در این بحران خواند.
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا روز پنجشنبه قوانین موسوم به بی‌طرفی اینترنت را که سال 2015 در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز اکنون با لغو این قانون چشم‌انداز ارتباط اینترنتی و دنیای دیجیتال در آمریکا به طور کلی متفاوت خواهد شد. اجیت پای رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا با لغو قانون بی‌طرفی اینترنت موضع شرکت‌های اینترنتی چون AT&T، کامکست و ورایزن را تقویت کرد. این شرکت‌ها از این پس تصمیم می‌گیرند هر کاربر به چه میزان اطلاعات می‌تواند دسترسی داشته باشد. بیشتر اعضای حزب دموکرات هالیوود و شرکت‌هایی چون گوگل، فیسبوک از آجیت پای منتسب دونالد ترامپ خواسته بودند قوانین بی‌طرفی اینترنت را حفظ کند. طبق قوانین بی‌طرفی اینترنت در سال 2015 شرکت‌های خدماتی اینترنتی اجازه پایین آوردن سرعت اینترنت برای دسترسی به محتوای وب و تولیدات دیجیتال به کاربران را ندارند.
نیکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد. خانم هیلی گفت گروه تروریستی در منطقه نیست که از سوی حکومت ایران حمایت نشود و خواستار اقدام جامعه جهانی در قبال ایران شد. کیان منوی گزارش می‌دهد.
نیکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل در کنفرانسی خبری که روز پنجشنبه در پنتاگون مقر وزارت دفاع برگزار شد با ارائه یک رشته مدارک و بقایای تسلیحات حکومت جمهوری اسلامی را بار دیگر متهم کرد که به رفتار به توصیف او بی‌ثبات کننده در منطقه ادامه می‌دهد و خواستار همصدایی و اقدام جامعه جهانی در قبال حکومت ایران شد.
These weapons were supplied by the Iranian regime. The evidence is undeniable.
خانم هیلی بقایای موشکی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته او از عربستان به واشنگتن انتقال داده شده و اظهار داشت این موشک همان موشک بالستیکی است که حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض پرتاب کردند. نیکی هیلی گفت این موشک آرم گروه صنعتی در ایران موسوم به شهید باقری وابسته به وزارت دفاع ایران را روی خود داشته و با مشخصات موشک‌های ایرانی همخوانی دارد. خانم هیلی تاکید کرد حکومت ایران قطعنامه شورای امنیت و برجام را نقض کرده و تصریح کرد با وجود این مدارک جهان مشاهده می‌کند که برجام رفتار ایران را عوض نکرده است و ایران همچنان به رفتارهای بی‌ثبات کنندهش در یمن، عراق، سوریه و لبنان ادامه می‌دهد. نیکی هیلی افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری به همین سبب بود که از امضای برجام خودداری کرد و آن را به کنگره ارجاع داد. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته بود که موشک حوثی‌ها به وضوح ایرانی بوده است، در حالی که نماینده روسیه در سازمان ملل با رد این اتهام عنوان کرده بود که بعید می‌داند ایران بتواند موشک برای حوثی‌ها ارسال کند. اظهارات نیکی هیلی از سوی روز پنجشنبه واکنش نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را در پی داشت. غلام علی خوشرو با رد اظهارات نیکی هیلی گفته‌های وی را غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و مخرب و در جهت اهداف آمریکا در منطقه دانست. اما عربستان سعودی که مورد هدف موشکی از سوی حوثی‌ها قرار گرفته و خود جزو اولین‌هایی بوده است که انگشت اتهام را به سوی حکومت ایران نشانه رفته، روز پنجشنبه از اظهارات نیکی هیلی استقبال کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این اظهارات را نمایش خواند و آن را با اظهارات کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در سال 2003 در سازمان ملل مقایسه کرد. به گفته ظریف کولین پاول در سال 2003 در سازمان ملل شواهدی از سلاح کشتار جمعی عراق ارائه کرد. کنفرانس خبری نماینده آمریکا در پنتاگون در حالی روز پنجشنبه برگزار شد که خبرگزاری اسوسییتد پرس به تازگی گزارش داده است به نسخه دست یافته که در آن آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تأکید کرده است که در مورد هویت دو موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌ها تحقیق می‌کند.
در ادامه همین گزارش که از کیان معنوی شنیدیم، گفتگویی داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، به نظر میرسه مصاحبه نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از هر جهت متفاوت بوده. به نظر شما سخنان خانم هیلی چه ویژگی‌هایی و اهدافی داره؟
بله، یک مصاحبه کاملا متفاوت، استثنایی بود، به خصوص از لحاظ مکانی که مصاحبه انجام می‌شد، یک انبار تسلیحات نظامی متعلق به سرویس‌های امنیت ارتشی بود و هدف این مصاحبه در درجه اول این بود که نشون بده که ایران که تازگی کنگره آمریکا نتونسته به خواست رئیس جمهور در مورد لغو پیمان اتمی اقدام مناسب بکنه همچنان در حال اجرای عملیاتی است که ناقض روح پیمان اتمی است و اقداماتی است که به اصطلاح بی‌ثبات سازی در منطقه نامیده میشه. در واقع این مصاحبه یک نوعی کنش و واکنش این سلسله مسائل هست. اصل قضیه برمیگرده مثلا به مقاله‌ای که آقای ظریف چند روز پیش در نیویورک تایم نوشت. این به نوعی به اون مقاله داره جواب میده که اون فضایی که ظریف مطرح میکنه حالا در عمل برعکسش هست. و علاوه بر اون خب آقای ظریف هم در پاسخ همین مصاحبه مجددا با توییتی واکنش نشون میده که من مشابه این نوع نمایش رو اسمشو گذاشته نمایش رو دیدم قبلا در 2003 وقتی جنرال کولین پاول در مورد آغاز جنگ 2003 با عراق صحبت میکرد. اما همه اینها نشون میده که به هر صورت روابط بین آمریکا و ایران در مرحله کاملا استکاکی و ارعابی خودش قرار گرفته و میتونه مرحله خطرناکی باشه برای هر دو طرف.
ظاهرا اقدامات مشابهی نیز در لبنان به ایران نسبت داده میشه که موجب واکنش اسرائیل هم شده. در مورد اظهارات اسرائیل کاتز وزیر اطلاعات اسرائیل چه نظری دارید؟
اینطور به نظر میرسه که اسرائیل در صدد این هستش که دست کم یک کمربند امنیتی به شعای 40 کیلومتر برای خودش فراهم بکنه، به خصوص با توجه به اوضاع به اصطلاح بی‌ثباتی در سوریه و جنوب لبنان. این کمربند امنیتی خود به خود بخشایی از نقاطی از لبنان رو شامل میشه که حزب الله با همکاری ایران در اونجا کارگاه‌های ساخت موشک داره و اسرائیلی‌ها معتقدن که اونجا رو اگر بخوان میتونن به اصطلاح تحت عملیات نظامی خودشون قرار بدن. و از طرف دیگه واکنشی که ما از آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه میشنویم که به زودی در این نقاط در واقع تثبیت میشه وضعیت ما و همینطور مسئله یمن رو مطرح میکنه، نشون میده که این کنش به واکنش ها و این عدم اعتماد ها بیپایه نیست و در واقع هیچ کدوم از این اظهارات ازش بوی خوشی به مشام نمیرسه.
با توجه به واکنش عربستان سعودی به اظهارات خانم هیلی و بیانیه سازمان ملل، آیا باید منتظر پیگیری قضیه توسط این سازمان باشیم؟
البته عربستان سعودی به دنبال توجیه جنگ یمن هست که تا به حال به نتیجه نرسیده. اما نکته‌ای که در حرف عربستان سعودی هست اشاره است به گزارش و به اصطلاح دبیر کل سازمان ملل متحد که در اون گزارش دو بخش از هم کاملا مجزا شده. بخش فعالیت‌های اتمی ایران رو کاملا تایید کردند، اما در مورد فعالیت‌های موشکی ایران تردید نشون داده شده و علاوه بر اون گفته شده، برای اولین بار است که به این نحو گفته میشه که اروپا در واقع آلمان، بریتانیا و آمریکا با هم مشترکاً ایران رو برای آزمایش ماهواره سیمرغ که در تابستون این سال صورت گرفت مثل انگشت اتهام به طرفش دراز میکنن و این ماهواره هم نوعی موشک بالستیک میدونن که قادر کلاهک اتمی رو به اصطلاح با خودش حمل بکنه. همه اینها بار دیگه قطعنامه 2231 سازمان ملل که در زمان تصویب برجام مطرح شد دوباره زنده میکنه. این که کدوم یک از طرفین بتونن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن و این که آیا این همه این قضایا زمینه مناسبی است که برای اینکه بره به شورای امنیت، شاید وقت باید بگذره تا بتونیم به طور قاطع بگیم، ولی این رو هم میدونیم که در شورای امنیت به هر حال 15 عضو وجود داره که 5 تای اونها عضو دائم شورا هستن و چین و روسیه دو تا از 5 عضوی هستن که حق وتو دارن. بنابراین خواست آمریکا برای این که بتونه یک رأی از شورای امنیت بگیره با موانع بیشماری روبرو هست، ولی همه اینها نشون میده که در حال این کنکاش و این استکاک به بالاترین اوج خودش در حال حاضر رسیده و ادامه خواهد داشت.
آقای روشندر، سپاس از همراهی شما.
خواهش.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست، با ما در تماس باشین. وقتش صدای خوش شما را بشنویم.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح افشای دارایی‌های رهبران ایران را تصویب کرد. یعنی ما خودمون ایرانی‌ها نمی‌دونیم مملکت ایران دست 300-400 نفره، از اون بیت رهبری و تا نمیدونم صفا و ریاست جمهوری و اینا همه دزدن و دارن میچاپن، روز به روزم در اخبار داریم میشنویم. ببینید مملکت ما به کجا داره کشیده میشه عزیزم.
آقای خامنه ای، دزدان حکومتی خودتون را آزاد گذاشته، دزدا بردند و خوردن، شما خوابیده بودید. اینا دیگه جبران نمیشه که یاد را کم کنید و حقوق را کم کنید و مالیات ببندید و اینا دیگه جبران اون را نمیشه.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل با برگزاری یک نشست خبری در پنتاگون ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در برابر ایران شد. استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه در پایان گفتگوهای صلح سوریه در ژنو آن را یک بخت بزرگ از دست رفته نامید. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند تحریم‌های روسیه را که به دلیل اقدام‌های مداخله‌جویانه این کشور در اوکراین وضع شده بود به مدت 6 ماه دیگر تمدید کنند. کاخ کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی تلفنی گفتگو کردند. آتش‌سوزی کالیفرنیا که بزرگترین آتش‌سوزی در تاریخ این ایالت به شمار می‌آید، با شدت گرفتن وزش بادهای منطقه ممکن است به مراتب گسترده‌تر شود. رئیس جمهوری روسیه در نشست خبری سالانه خود بار دیگر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد و اتهام تبانی با روسیه را کار مخالفان سیاسی دونالد ترامپ دانست.
حکایت اختلاف‌های یک پدر و پسر در فیلمی به نام واجب جایزه اصلی جشنواره جهانی دبی رو به دست آورد. فیلمی از میلاد عالمی با بازی سوسن تسلیمی که درباره یک پناهجوی ایرانی در دانمارکه. محمد عبدی منتقد فیلم از دبی گزارش می‌دهد.
فرش‌های قرمز، انبوهی مهمان از سراسر جهان و نمایش 140 فیلم از 51 کشور جهان جشنواره جهانی فیلم دبی را به یکی از مهمترین اتفاقات سینمایی خاورمیانه و در واقع یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی با جایزه 100 هزار دلاری نقدی بدل کرده است. جشنواره‌ای که امسال 14 دوره اش را جشن گرفت و با تعطیل شدن جشنواره رقیبش ابوظبی به ستاره‌ای در این منطقه بدل شده که آب و هوای دلپذیر این شهر امارات متحده عربی در این فصل از سال آن را گرم و دلپذیرتر می‌کند.
ما میدونیم که در اطرافمون چی میگذره. ما از همه جشنواره‌ها بازدید میکنیم، اما واقعا با کسی رقابت نمیکنیم. ما فقط با یک جشنواره رقابت میکنیم، جشنواره جهانی فیلم دبی. یعنی سال به سال با خودمان رقابت میکنیم تا بهتر بشیم، و البته رقابت همیشه خوبه.
سینماگران ایرانی امسال حضور چشمگیری در جشنواره داشتند، از نمایش آن سوی ابرها ساخته مجید مجیدی در فضای باز تا لرد ساخته محمد رسولوف که فیلمسازش این روزها در ایران ممنوع الخروج است.
خب سینمای ایران نیاز نداره که من درباره‌اش صحبت کنم. سینمای ایران از جغرافیاش بیرون اومده. سینمای هنری خیلی زیبایی دارند. سینمای عرب میتونه از سینمای ایران یاد بگیره. همینطور سینمای بقیه جهان. من سینمای ایران رو دوست دارم و برای هر جشنواره‌ای مهم که بخشی از سینمای ایران رو به نمایش بگذاره.
تو فکر نکردی به آبرو و حیثیت این خانواده؟
آخه تو چرا حرف نمیزنی مادر؟
واسه چی این داستان رو درست کردی؟
اما فیلم آذر ساخته محمد حمزه‌ای با بازی و تهیه کنندگی نیکی کریمی اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره دبی تجربه کرد. این فیلم که این روزها در ایران روی پرده سینما هاست، داستان زنی به نام آذر را روایت می کند که عاشق موتورسواری است و دوست دارد در رستوران هم کار کند و همین ناخواسته او و خانواده‌اش را درگیر ماجرای پیچیده‌ای می کند. نگاه زنانه فیلم گاه صحنه‌های جذابی را شکل می دهد، اما فیلم در نهایت ساختار قرص و محکمی ندارد.
500 دلار. فیلم کی فیزا ایهم؟ کده یبا معکو 1000.
جشنواره دبی یکی از مهمترین مراکز برای جذب فیلم‌های عربی از تمامی کشورهای منطقه است و بزرگترین بازار فروش آنها را رقم می‌زند. یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های امسال وضع حمله اجباری ساخته خالد دیاب از مصر بود. یک کمدی نسبتاً خوش ساخت با یک داستان جذاب درباره مرد مصری که می‌خواهد همسر باردارش را به آمریکا ببرد تا با وضع هم در آنجا بچه‌های دوقلوی او آمریکایی شوند. اما با رد درخواست ویزایش تصمیم میگیرد به زور بچه‌هایش را در همان سفارت آمریکا در مصر به دنیا بیاورد تا قانوناً آمریکایی خطاب شوند. بازی‌های خوب و فضاسازی جذاب، اما با چند صحنه شعاری اضافی.
عشانیه بوبری ادمین.
محمد عبدی، دبی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
من یک ایرانی هستم و به کرد بودن و آریایی و ایرانی بودنم افتخار میکنم، ولی جمهوری اسلامی سردمداران این رژیم به کرات ثابت کردند که نه آریایی و نه ایرانی هستند، بلکه طرفدار اعراب و رژیم های تروریستی هستند و حالا با رژیم ترکیه هم پیمان شدند.
آقای روحانی، تمام بودجه های سال 97 را اختصاص دادید به دزدان و غارتگران. حرکت جنبش های اجتماعی و اعتراض های عظیم مردمی در راه است و به زودی لمس خواهید کرد و این حرکت شکست بزرگ تاریخی خواهد بود برای کل حکومت نظام آخوندی.
امروز هم به قرار هر جمعه وردیا افشین مروری کرده بر مهمترین رویدادها و مناسبت‌های هفت روز گذشته موسیقی ایران.
اوایل این هفته 18 جشن خانه موسیقی ایران برگزار شد. خانه موسیقی تشکل صنفی هنرمندان و پیشه‌وران این صنعت و هنر در ایران که فعالیتش رو از مهر ماه 18 سال پیش آغاز کرد و هر ساله سال روز تأسیسش رو جشن میگیره و مدتی است در جشن خانه موسیقی در بخش‌های مختلف بهترین آلبوم تولید شده در ایران معرفی میشه. به طور مثال در جشن خانه موسیقی امسال آلبومی با عنوان رگ خواب، مجموعه‌ای برای فیلمی با همین عنوان که اثری است متشکل از ساخته‌های سهراب پورناظری و با آواز همایون شجریان به عنوان برترین آلبوم دو سال گذشته معرفی شد در بخش موسیقی برگرفته از موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی.
خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از شب و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من. دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستا.
امروز دومین دوره از جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی به پایان میرسه، اون هم با برگزاری یک مراسم اختتامیه در تالار رودکی در مرکز تهران. این رویداد از جمعه پیش آغاز شده و طی اون هنرمندان بسیاری بر روی صحنه اجرای زنده برگزار کردند در بخش جنبی و رقابتی و همچنین نشست‌های آکادمیک و پژوهشی برگزار شده. در این رویداد هنرمندانی چون گروه جاو به سرپرستی سیاوش کامکار و خوانندگانی چون مجتبی اسگری و حسین علی شاپور به روی صحنه رفتند. تا به حال درست سال گذشته آذر ماه بود که اولین دوره از این رویداد برپا شد و حالا با اجرای دومین دوره از اون به نظر میاد جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی تبدیل شده به یکی از رویدادهای ثابت در تقویم موسیقی ایرانی. حضور یک چهره شناخته شده از موسیقی الکترونیک آلمان در ایران توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده بود این هفته. گروه شیلر که از دوشنبه اجراهای 5 شبه خودش رو در تالار وزارت کشور در تهران آغاز کرد، اجراهایی که تا به اینجا بسیار با استقبال گرم مخاطبان روبرو شده و امروز آخرینش برپا میشه. شیلر نزدیک به 2 دهه پیش به عنوان یک گروه 2 نفره شکل گرفت و نام گروه متأثر از نام فریدریخ شیلر، شاعر و فیلسوف آلمانی در قرن 18. البته از 2-3 سال بعد از تأسیس این گروه با جدایی میرکو فان شلیفن، کریستوفر فان دیلن تنها در ترکیب گروه شیلر باقی مونده و او در اجراهای زنده بر روی صحنه از کمک هنرمندان و نوازندگان مختلف بهره میگیره. یکی از معروفترین آثار شیلر تک آهنگی است با عنوان Dream of You، رویای تو، اثری متعلق به سال 2001 که ممکنه برای بسیاری تک آهنگی شناخته شده باشه.
Waited for the moment that you would come through my door, but this brought loneliness so far. I lay my hand onto my heart. Is this a life I want to live? Is this the dream I had of you? The dream ahead of you.
ساعت نزدیک به 8 صبح، یک مجله صبحگاهی دیگه تمام شد و صبح آخر هفته شما آغاز آرزو میکنم. روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون نیک. شاد باشید و مانم.
در ادامه بخش خبر صبحگاهی میرسیم. ساعت